بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه هفتم صفحه 20 عنوان بحث قسمت دوم متعلق حکم تکلیفی و موضوع آن. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهك الكریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. سابقا عرض شد که کتاب الاساس از یک مقدمه، یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. تمهید کتاب مشتمل بر 4 مطلب بود: نیاز به علم اصول، تعریف علم اصول، موضوع علم اصول و تبویب علم اصول. اما مقدمه کتاب مشتمل بر 3 مطلب بود: تعریف حکم شرعی متعلق و موضوع حکم شرعی، و سوم هم تبعیت احکام از مناطات. در جلسه قبلی حکم شرعی رو تعریف کردیم. تعریف مشهور از حکم شرعی رو باید دوستان حتما حفظ کنن، به خاطر بسپارن. اشکالی بر تعریف حکم شرعی بود عرض شد. یک تقسیم برای حکم شرعی ذکر شد: تقسیم حکم به حکم تکلیفی و حکم وضعی. در اینجا میخواییم با 3 اصطلاح انشاءالله آشنا بشیم که این اصطلاحات از اصطلاحات بسیار پرکاربردی هستند که در کتابهای اصولی و فقهی مورد استفاده هست و مؤلف کتاب الاساس با درایت خاصی این اصطلاحات رو در ابتدای کتاب تعریف کردن که انشاءالله ما در آینده با مشکلی مواجه نشیم. سابقا در تعریف حکم شرعی گفته شد که متعلق حکم شرعی همان افعال انسان است. اگر تعریف قدما رو از حکم شرعی مرور بفرمایید این رو خواهید دید. قدما می گفتن الحکم الشرعی خطاب الله تعالی المتعلق به افعال المکلفین. حکم شرعی خطاب الهی است، یا به تعبیر متأخرین مدلول خطاب الهی است که متعلق است به افعال مکلفین. بنابراین از همین تعریف روشن میشه که متعلق الحکم همان فعل مکلف است. پس اگر از شما سوال شد متعلق حکم یعنی چی، میگید متعلق حکم یعنی فعل مکلف. البته باید دقت داشته باشیم افعال ما مکلفین 2 دسته هست. بعضی از افعال ما افعال اختیاری ماست، مثل خوردن و خوابیدن و نشستن و حرف زدن. اما بعضی از افعال ما افعال اختیاری نیست. از بین افعال ما اون افعالی متعلق حکم تکلیفی است که افعال اختیاری ما باشن. افعال غیر اختیاری متعلق حکم تکلیفی نیستن. پس با اصطلاح اول آشنا شدیم، متعلق الحکم. متعلق حکم همان فعل اختیاری انسان است. عبارت رو ببینیم: یظهر مما تقدم ان الاحکام التکلیفیه انما تتعلق بالافعال فحسبه. از آنچه گذشت روشن می شود که احکام تکلیفیه فقط به افعال انسان تعلق می گیرن. این اشاره مما تقدم می فرماید از آنچه گذشت معلوم می شود. مراد از مما تقدم همون تعریف مشهور از حکم شرعی هست که می گفتن حکم خطاب الله تعالی یا مدلول و خطابهی المتعلق به افعال مکلفین. خب چرا فعل مکلف متعلق حکم تکلیفی است؟ چون غیر از فعل مکلف قابلیت تعلق حکم تکلیفی رو نداره، چون ما سابقا در حکم تکلیفی دو عنصر رو دخیل دونستیم، گفتیم حکم تکلیفی یا طلب در آن وجود دارد یا تخییر. اما شما ملاحظه میکنید در غیر از افعال انسان اصلا معنا ندارد طلب و تخییر، پس غیر افعال انسان نمیتواند متعلق حکم شرعی باشد. غیر افعال انسان مثل چی؟ مثل اشیاء، مثل دیوار. خود دیوار نمیتونه متعلق حکم باشه، چون طلب، تعلق گرفتن طلب به دیوار یا تعلق گرفتن تخییر به دیوار معنا نداره. بله، انجام فعلی روی دیوار، این فعلی از افعال مکلف میتونه حکم شرعی داشته باشه. مثل این که ما بگیم آقا خط کشیدن روی دیوار جایز نیست، یعنی مولا طلب کند از ما ترک خط کشیدن روی دیوار را. خط کشیدن روی دیوار فعل هست، اما خود دیوار که فعل ما نیست که شارع بخواد اون رو از ما طلب کنه یا بخواد ما رو نسبت به فعل یا ترکش مخیر کنه. غیر افعال دیگه مثل صفات انسان، مثل شجاعت، اینها فعل ما نیستن، یا مثل حالات انسان، مثل غم، مثل شادی، اینها فعل ما نیستن که بخواد متعلق حکم تکلیفی قرار بگیره. حیث لا معنا للطلب و تخییر لغیر الافعال من الاعیان و الصفات و الاحوال. این حیث و حیث تعلیلیه هست، به معنای زیرا. در عبارت قبلی فرمود احکام تکلیفی فقط به افعال تعلق میگیرد زیرا معنا ندارد اینکه طلب و تخییر نسبت به غیر افعال صورت بگیره. غیر افعال مثل چی؟ من الاعیان، مثل اشیاء. اعیان یعنی اشیاء، تعبیر به ذوات هم از اون میشه که در عبارتهای سابق هم داشتیم. و صفات، صفات به اون حالاتی از انسان میگن که به سادگی زائل نمیشه، مثل شجاعت، مثل کرم. اما احوال به صفاتی میگن که گذراست، اینها زائل شدنی هن، مثل حالت غم، مثل حالت شادی. بنابراین متعلق حکم تکلیفی فعل اختیاری مکلف است. و علیه ان متعلق الحکم تکلیفی هو الفعل الذي يقدر المكلف على ان يفعله بالاختيار. بنابراین آنچه گفته شد متعلق حکم تکلیفی همان فعلی است که مکلف قدرت بر انجام آن دارد با اختیار خود. فما لاختیار فیه لا تکلیف فیه. پس رفتارهایی از انسان که انسان در تحقق اونها اختیاری ندارد، تکلیفی هم نسبت به اونها وجود نداره. رفتارهای غیر اختیاری انسان دو دسته هستند. بعضی از رفتارهای غیر اختیاری انسان اصلا به ذات انسان در اونها اختیاری نداره، مثل ضربان قلب، مثل جریان خون، مثل تکون خوردن دست کسی که رعشه دست داره. ای دیگه تکون خوردن دست وابسته به اختیار ایشون نیست. البته گاهی بعضی از افعال انسان در اونها اختیاری نداره، ولی این اختیار نداشتن به ذات نیست، بلعرضه. مثل این که کسی رو اجبار کنن به خوردن خمر، به شرب خمر، دست و پاشو بگیرن خمر رو داخل حلقش بریزن. شرب خمر اولا و به ذات یک عمل اختیاریه، اما ثانیا و بالعرض عملی غیر اختیاریه. بنابراین این آقا در صورتی که 4 نفر دست و پاشو بگیرن به زور خمر رو در حلقش فرو کنن، ایشون مرتکب حرامی نشده، چون این عمل عمل غیر اختیاری هست. عمل غیر اختیاری هم متعلق تکلیف نیست. خب ففی مثل الصلاة واجبتون یقال ان الصلاة متعلقة الوجوب. پس در مثل عبارت نماز واجب است، نماز که فعل اختیاری انسان هست میشه متعلق حکم. در عبارت نماز واجب است وجوب حکم شرعی تکلیفیه، نماز که فعل اختیاری انسان هست میشه متعلق وجوب یا همون متعلق حکم تکلیفی، یا مثل دروغ حرام است، حرمت میشه حکم تکلیفی، دروغ که یکی از افعال انسانه میشه متعلق الحکم. خب حالا در بعضی از عبارات شما مشاهده میکنید در بعضی از قضایای شرعی که خود متعلق هم گاهی به چیز دیگری تعلق میگیرد، اون چیز دومی که متعلق بهش تعلق گرفته بهش میگن متعلق المتعلق. مثلا شما میفرمایید شرب خمر حرام است، حرام حکم تکلیفیه، از بین خمر و شرب کدوم یکی از اینها فعل انسانه؟ خمر که یک شیء خارجی فعل ما نیست، اون چیزی که فعل ما هست شرب، نوشیدنه. پس شرب و نوشیدن که فعل اختیاری ماست میشه متعلق حرمت، و خمر میشه متعلق المتعلق، چون شرب که متعلق است به خمر تعلق گرفته. ثم ان نفس متعلق الحکم قد يتعلق بشيء اخر يقال له متعلق المتعلق. بفرماید از اصطلاح متعلق حکم که فارغ بشیم، گاهی خود متعلق حکم تعلق میگیرد به چیز دیگری که به آن چیز دیگر متعلق المتعلق گویند. کما فی وجوب اکرام العالم فان العالم متعلق المتعلق. در وجوب اکرام عالم، وجوب حکم شرعی تکلیفی است، اکرام که فعلی از افعال مکلف است متعلق وجوب است، و العالم متعلق المتعلق است، یعنی متعلق که همون اکرام باشد به عالم تعلق گرفته. پس تا حالا با دو اصطلاح مواجه شدیم، یکی متعلق حکم، یکی متعلق المتعلق. اصطلاح سومی که در عبارات علما خیلی دیده میشه اصطلاحات موضوع حکمه. خب موضوع حکم یعنی چی؟ دقت داشته باشید، موضوع حکم در کلمات فقها و اصولیین سه تا کاربرد داره. موضوع حکم گاهی به همون متعلق حکم گفته میشه، گاهی به متعلق المتعلق گفته میشه، و گاهی به خود مکلف گفته میشه. پس اگر شما موضوع حکم رو در عبارتی از فقها و اصولیین مشاهده کردید، امکان داره منظور اون فقیه یا اصولی از موضوع حکم متعلق الحکم باشه، امکان داره منظور و مرادش متعلق المتعلق باشد، و امکان داره منظور ایشون خود مکلف باشد. برای اینکه مشخص کنید منظور این فقیه و اصولی از موضوع کدومی که از این معانی هست، باید به قرائنی که در کلام موجود انسان مراجعه کنه. پس دقت داشته باشید، ما وقتی میگیم اکرام العالم واجبون، اکرام که فعل مکلفه متعلق الحکم است، اما موضوع الحکم هم میشه بهش گفت، و العالم که متعلق المتعلق است موضوع الحکم هم میشه بهش گفت. بس دقت داشته باشیم، به متعلق حکم میشه گفت موضوع، مثلا در وجوب اکرام عالم میشه گفت موضوع وجوب اکرام است، و به متعلق المتعلق هم میشه گفت موضوع. یعنی در وجوب اکرام عالم ما هم میتونیم بگیم موضوع وجوب اکرام است، هم میتونیم بگیم موضوع وجوب عالم است. هذا، این دوتا اصطلاح رو داشته باش، یعنی متعلق موضوع، متعلق و متعلق المتعلق رو. و اما موضوع الحکم فله ثلاثه اطلاقات، اما موضوع حکم دارای سه کاربرد است، یکی متعلق الحکم، یکی متعلق المتعلق، و یکی خود مکلف، که سابقا عرض شد مکلف کیه؟ مکلف کسی است که دارای سه شرط باشد: عقل و بلوغ و قدرت. و المکلف و هو العاقل القادر البالغ. مکلف کسی است که عاقل، قادر و چی باشه؟ بالغ باشه. خب از کجا بفهمیم موضوع به کدومی که از این معانی است؟ با قرینه. و انما یعلم المراد بالموضوع اذا استعمل فی کلمات الاصولین والفقها بالقرینه. مراد از موضوع وقتی که در کلمات اصولیین و فقها به کار بره به واسطه قرینه مراد معلوم میشه. پس جار و مجرور بالقرینه متعلق به فعل یعلم هست. این هم از آشنایی با سه اصطلاح. منتها دقت داشته باشیم همون جوری که در عبارت ملاحظه می‌فرمایید، بحث پیرامون اصطلاحات در باب حکم تکلیفی بود، یعنی اصطلاح متعلق حکم، متعلق المتعلق و موضوع الحکم، این اصطلاحات مربوط به وادی احکام تکلیفیه هست، مثل وجوب، حرمت. این وجوبه که متعلق و متعلق المتعلق و موضوع داره، این حرمته که متعلق و متعلق المتعلق و موضوع داره. اما دقت داشته باشید در وادی احکام وضعیه از این اصطلاحات خبری نیست غیر از اصطلاح موضوع. در باب احکام وضعیه ما فقط از اصطلاح موضوع استفاده میکنیم. مثلا وقتی میگیم الماء طاهرون، طهارت حکم وضعیه، دیگه به ما نمیگیم متعلق طهارت، اینجا میگن موضوع طهارت. پس در باب احکام وضعیه ما با یک اصطلاح سر و کار داریم، اونم موضوع حکم است. اما در باب احکام تکلیفیه با سه اصطلاح مواجه هستیم: متعلق الحکم، متعلق المتعلق و موضوع الحکم. خب به حمد الله با این سه اصطلاح آشنا شدیم. بحث پایانی در مقدمه کتاب بحث بسیار مهمی هست. در این بحث ما اشاره خواهیم کرد که به عقیده شیعه تمامی احکام الهی تابع مناطات هستند، یا به تعبیر دیگه تابع ملاکات هستند. منظور از مناطات و ملاکات مصالح و مفاسد است. به بیان خیلی روشن و واضح اگر بخوایم عرض کنیم، یعنی احکامی که خداوند متعال قرار داده، پشت صحنه این احکام مصالح و مفاسدی هست. اگر خداوند کاری را حرام اعلام کرد، مثل خوردن گوشت خوک یا مثل دروغ یا مثل تهمت، حتما مصلحت و مفسده‌ای در بین بوده. که در باب محرمات مفسده در بینه، در باب واجبات و مستحبات مصلحت در بینه. به این قضیه میگن تبعیت الاحکام للمناطات، یا گاهی تعبیر میکنن به تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد. اینها رو میتونید کنار عنوان بحث یادداشت کنید. کنار عنوان تبعیت الاحکام للمناطات میتونید شماره بزنید، گوشه کتابتون بنویسید تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، یا تبعیت الاحکام للملاکات. اصطلاحات دیگری هم البته وجود داره. خب آقایون علما معتقدن احکام الهی تابع مصالح و مفاسدی هست. خب چه دلیلی داریم بر این ادعا که احکام شرعی از روی مصالح و مفاسد صادر شده؟ یعنی اگر چیزی واجب شد، لابد مصلحتی در آن بوده که خداوند آن را واجب کرده، و اگر چیزی را حرام کرد، لابد مصلحت مفسده‌ای در آن بوده که آن را حرام کرده، و الا اون رو ممنوع اعلام نمی کرد. چه دلیلی ما بر این معنا داریم؟ چه دلیلی برای این ادعا داریم که احکام تابع مصالح و مفاسد یا تابع مناطات است؟ در متن کتاب دو استدلال برای این ادعا ذکر شده. استدلال اول یک استدلال عقلی است، استدلال دوم یک استدلال شرعی است. در استدلال عقلی خواهیم گفت به صورت صغرا، کبرا و نتیجه که خداوند متعال به حکم عقل حکیم است. این صغرا، خداوند متعال حکیم است. کبرا، حکیم کار بدون غرض و لغو انجام نمیدهد. نتیجهش این میشه که خداوند متعال کار بدون غرض انجام نمیده. پس اگر خداوند چیزی را واجب کرد، لابد غرضی در بین بوده. اگر چیزی را حرام اعلام کرد، حتما غرضی در بین هست. این استدلال که در قالب یک قیاس اقترانی با صغرا و کبرا و نتیجه حاصل میشه یک استدلال عقلی هست، چون مقدماتش رو عقل میگوید. عقل میگوید خداوند حکیم است و عقل میگوید حکیم کار بدون غرض انجام نمیدهد. پس استدلال هم صغراش هم کبراش عقلی هست. استدلال شرعی که در متن کتاب برای این ادعا ذکر شده اینه که ما در آیات و روایات متعددی با این پدیده مواجه هستیم که هم خداوند متعال در آیات قرآن و هم ائمه معصومین علیهم السلام در روایات برای تعدادی از احکام مصالح و مفاسدی ذکر کردن. از همین جا معلوم می شود که احکام پشت صحنه احکام مصالح و مفاسدی خوابیده. البته اگر دقت داشته باشید این استدلال درسته که وجود مصلحت و مفسده رو در احکام شرعی ثابت میکنه، اما این استدلال اخص از مدعاست، چون ادعای ما این است که تمام احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هستند، در حالی که این آیات و روایات نهایتاً بیان کننده مصالح و مفاسد در تعدادی از احکام شرعی هستند. به همین خاطر ما برای اثبات ادعای خودمون به نحو موجبه کلیه حتما نیازمند اون برهان عقلی هستیم. ببینیم با هم عبارت رو. تبعیت الاحکام للمناطات. ان من المسلم في مذهبنا اجمالا ان الاحكام الشرعيه تتبع المناطات.